أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله مشروعیت معاتات چه در بیع چه در سایر عقود، مگر عقدی که دلیل خاص بر اشتراط لفظ درش باشه، کما یقال فی النکاح، روشن شد که علی القاعده معاتات و انشاء عقود به غیر لفظ مشروع بلکه لازم. هم صحیح هم لازم. کما هو الاصل فی کل عقد، که مندرج تحت عمومات دلیل مشروعیت عقود باشه. چرا که عقد گفتیم متقومه به لفظ نیست، خلافاً لما یبدو من عدت من الکلمات، که عقد و کأنه منحصر در لفظ و ایجاب و قبول رو منحصر در قول میبینن. عقد عبارت است از عهد، همونطوری که در روایت معتبر آمده، و عهد متقوم به لفظ نیست، قرار، تعهد، التزام، منتها انشاء اون التزام مثلا به لفظ او به فعل، فعلم هر فعلی که میخواد باشه. این عرض ما بود و عمده مانعی که برای این قضیه بود ادعای اجماعی بود که در کلمات شهرت محقق و دعوای اجماع بر اشتراط لفظ بود، که ما گفتیم این قضیه شهرت به معنای شهرت متأخر ممکنه، ولی شهرت در کلمات سابقین امثال صدوق و کسانی که بناشون بر بیان احکام تعبدیه با قطع نظر از تفریعات بوده، وجود شهرت در اون کلمات فضلا عن تحقق الاجماع ممنوع، و اجماعی هم یا شهرتی هم که در کلمات متأخرین آمده بعد از آنی که مستندش معلومه یا لااقل محتمله، این از قبیل اجماع و شهرت مدرکی است، لا یفید شیئا. این مختار و مدعای ما بود در مسئله. ولی بنا شد کلمات مرحوم شیخ قدس سره رو در مقام یک مروری هم بکنیم، برخی از نکات اساسی که تو کلمات شیخ آمده اینها رو متعرض بشیم. گفتیم محاور کلام شیخ در معاتات منقسم به تنبیهات و قبل التنبیهات. نسبت به ما قبل التنبیهات، تنبیهات معاتات، گفتیم در کلام شیخ شش محور وجود داره که دیروز به عناوین این محاور اشاره کردیم. محاور کلمات شیخ قبل از تنبیهات، منتها به برخی از نکاتی که در این محور هاست، به برخی از تفصیلم میخوام اشاره بکنم تا از این بحث بگذریم و برسیم به تنبیهات. اونها رو هم نیاز به یک تعقیبی هست. محور اول این بود که شیخ در حدود شاید 40 صفحه، تا تنبیهاتش 40 صفحه هست، در این 40 صفحه یکی از محورهای کلام شیخ اقوال در مسئله است، بیان اقوال. شیخ فرموده شش قول در مسئله است در معاتات، ولو در خصوص بیع مطرح فرموده این بحث اختصاص به بیع نداره، کمایت الکلام فیه فی تنبیهات، در تنبیهات معاتات یکی از تنبیهاتش متعرض عدم اختصاص بحث معاتات به خصوص بیعه. خب در بخش اقوال کلماتی روشون نقل میکنه که یکی از این اقوال در مسئله اینه که معاتات بیعون و یفید الملک و علا وجه اللزوم. این قولو از مرحوم مفید حکایت میکنن و کثیری از اهل سنت هم قائل به این قول صریحا هستند. خب در این مجال مرحوم شیخ متعرض اقوال در مسئله شد و مختار خودش، اونی که در نهایت از کلمات شیخ برمیاد، اینه که معاتات بیعون یفید الملک، ولیکن لزوم رو در شیخ یا منکره یا تردید داره. نظرش با مثل مرحوم کرکی که فرموده معاتات یفید الملک علی نحو الجواز موافقه، منتها با این تفاوت که مرحوم کرکی علاوه بر این که قائل شد که معاتات یفید الملک المتزلزل، خواست اینو نسبت بده به کلمات مشهور هم، و این که مرادشون از این که معاتات تفید الاباحه، منظورشون ملک متزلزله. شیخ انصاری میفرماد این نسبت درست نیست. مختار محقق ثانی در این که معاتات یفید و ملک متزلزل رو درسته، اما این که مشهور و فقها هم ناظرن به این قول، مرحوم شیخ میفرماد نه، این حرف حرف درست نیست، بلکه مشهور فقها اینه که معاتات لا تفید الملک و انما تفید و اباحة التصرف. این در محور اول از اون چه در این مجموعه کلمات شیخ آمده. محور دوم بیان محط کلام بود که محط کلام در بحث معاتات بین فقها چه معاتاتیه که گفتن یفید الاباحه. بعد از فراغ از اقوال، محط کلامشون کجاست؟ موضوع بحثشون کجاست؟ آیا موضوع بحثشون معاتاتی است که قصد به حد تملیک کما هو المشهور و المعروف و از جمله مرحوم محقق کرکی فرمود و اختاره الشیخ الانصاری قدس سره، یا اینکه محط کلام معاتاتی است که قصد بها غیر البیع الاباحه کما ذهب الیه فی الجواهر. خب تو این قسمت هم مرحوم شیخ قدس سره متعرض کلمات شد برای استظهار محط کلام، و حرف شیخ این بود که جدای از مختار خود شیخ در اصل مسئله معاتات، این بود که محط کلام فقها معاتاتی است که قصد بها ملکیت و البیعیه، و در این مقام استشهاد کرد به عده ای از کلمات شیخ و ابن زهره و دیگران کما تقدم. و ما هم در این قسمت گفتیم نه، ضمن این که محط کلام در عده ای از کلمات همینست که شیخ می فرماد معاتاتی که قصد به الملکیه، اما برخی از کلمات یا ناظر به معاتاتی است که قصد به ها غیر الملکیه، یا عمدتاً اونی که ما ادعا کردیم این بود که ناظر به معاتاتی است که ظهوری در ملکیت و قصد انشاء ملکیت درش احساس نمیشه، بلکه تاب اراده غیر تملیک و اراده اباحه رو داره لقصور الفعل و اجماله. اینم محور دوم بود، حرف شیخ اون بود، عرض مام این بود وقت تقدم. محور سوم در کلمات شیخ قدس سر رو محاذیریه که قول به اباحه در معاتات تملیکی اون محاذیر رو داره که دیروزم اشاره کردیم به این محاذیر، محاذیری که هم در کلام کرکی آمده و هم در کلام مرحوم کاشف القطاع. اولا محذور در کلام کرکی رو ذکر میکنه مرحوم شیخ که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته که اگر بخواید بگید محط کلام اباحه به معنای مصطلحه، ازش چیز خوبی در نمیاد، چون یک امری لازم میاد که اصلا لا یمکن ان ینسب به اصاغر طلبه، چون اباحه فرضین اباحه که مقصود نبود و عقود تابع قصده. چه معنا داره که قصد ملکیت باشه از توش اباحه در بیاد، در حالی که شارع عقود اشخاص رو یا امضا میکنه یا رد میکنه، از جیب خودش یک امری برخلاف انشاء اعتبار بکنه معقوله، اما عموما معهود نیست همچین چیزی. ولا موجب له لا دلیل علیه. اگر بخوام در فقه یه مورد مثال بزنیم بر این که شارع عقدی رو برخلاف قصد اعتبار کرده باشه، فقط یک جا در فقه داریم، اونم معلوم نیست. در نکاح موقت، اذا قصد نکاح موقت و نسی ذکر الاجل، بنده خدا میخواست ازدواج یک شبه، هول شد، از هول چی افتاد تو دیگ، انشأ بلا ذکر الاجل، یادش رفت میگه فقط امشب. خب معروف بین فقها اینه که ینقلب العقد دائما، واویلا یک شبش بدبختی براش داشت تا چه برسه خلاصه بیخ ریشش یک چیزی قرار گرفت که دیگه هیچی، این زن شد زن دائمش. لعل المعروفی کلمات الفقه ها اینه که عقدون قصد به هاشی و وقع هاشی اون آخر. همینم معروف عند المحققین اینه که اینگونه نیست، یا یقتل یا اینکه خلاصه باید به نحو موقت، اما اینکه ینقلب دائما لا موجب له. خلاصه هم یه موردم هست، این یه موردم توش فقها گیرن، اون وقت شما در بیاد در به یه حرفی رو به پا کنید اینجوری. محقق کرکی گفت همچین چیزی اصلا ممکن نیست. این معنا موجب شد که کرکی به فقها نسبت داد به این که اینی که میبینید فقها میگن اباحه، منظورشون از اباحه ملک متزلزله. این کلام کرکی بود. و بعدم مرحوم کاشف القطاع دیگر خاک کرد، گفت آقای حرف فقه جدیدی، تأسیس فقه جدیدی از روش در میاد، انقلابی در قواعد معاملات در میاد، دیگه وجوهی رو در این مجال ذکر کرد و شیخ هم بعد در صدد رد این وجوه آمد که دیروز باز اشاره شد ولم یعت شیخ فی رد کاشف الغطا به ما یشف الغلیل و یدفع المحاذیر. ولذا خود شیخ منصف در پایان مطلب فرمود ول انصاف انها استبعاداتون فی محلها. این سه محور، محور چهارم و پنجم، مثلا اینو من تمهیدن برای این قسمت بحث رو یه مقداری تکرار کردم تا کلمات شیخ رو در این قسمت دنبال کنیم. محور چهارم در کلمات شیخ بحث اصالت و صحت فی العقوده. عقدی واقع شده، بیعی واقع شده، نمیدانیم این بیع صحیح اولا، مقتضای قاعده در بیوع و عقود صحت و عدم صحت نیاز به دلیل داره، و الا مقتضای قاعده یعنی العمومات صحت معامله است. ادله و مرحوم شیخ بر اقتضای قاعده صحت را در بیوع و منها المعاطات که مقتضای قاعده صحت المعاطات ذکر فرموده. این ادله در کلام مرحوم شیخ قدس سره این هاست. در صفحه 40 از این مکاسب این چاپ کنگره میگن، به این صفحه 40 شیخ هم مختارش رو ذکر میکنه اینجا، هم وارد ادله میشه. میفرماد و ذهب جماعت تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک ولا يخلو عن قوه، يفيد الملک لا يخلو عن قوه، اما لازم او جائز، این خودش یک محور پنجمیه که نتعرض له ان شاء الله. فعلا این محور چهارم. دلیل بر صحت بیع بالمعاطات و افادتها الملکیه، یک لسیرت المستمره على معاملت المأخوذ بالمعاطات معاملت الملک فی التصرف فیه بالعتق والبیع والوطع والایصاء وتوریثه. معامله ملک میکنن، نه فقط جواز تصرف که اعم از ملک، سیره و مرتکز یتعاملون معاملت الملک، ولذا میفروشن این مالو در حالی که لا تبع مالیس لک، معامله لک میکنن، وصیت میکنن به این مالی که ملکوه بالمعاطات، در حالی که اگر ملک نباشه بالموته لا ينتقل الى الوارث بل لابد من رده الى مالکه، وصیت میکنن. و دیگر تصرفات توریثی یحکمون بالارث، در حالی که ارث موضوعش چیه؟ ترکه، ترکه یعنی ما ترکه او من اموالهی، نه ما ترکه او من اموال ناس، اموال مردم که ترکه این آقا نیست، باید بدن به صاحبانش. ترکه یعنی اموال میت که ترکه ها بعد موته، یتعاملون معها معاملت الملک به توریث. این سیره که انهو اقتضا میکنه تأثیر معاطات رو در ملکیت. این دلیل اول. ولی انصاف اینکه این سیره فی محله ها لولا دعوا اجماعاتی که شیخ ادعا میکنه بر این که معاطات لا یفید الملک بل یفید اباحت التصرف، چون اون اجماعات رو ما رد کردیم، ولی شیخ پاش گیره. چرا گیره؟ چون شیخ با وجود اون اجماعات میتونه قسم بخوره رد نشده؟ سیره کجا اعتبار داره؟ اونجایی که احراز بشود عدم رد. نگید گفتن که رد محرز نیست، گفتن رد اگر احراز نشد احراز میشود عدم الرد. پس اونی که موجب اعتبار سیره است عدم الرد، نه عدم احراز الرد. شما ای شیخ انصاری که لرزیدی با این اجماعات و شهرات مدعا و تا آخرم میگی مخالفت المشهور اشکل، شما گیری یا شیخ، نمیتونی به سیره تمسک کنی. بله ما به سیره تمسک میکنیم، میگیم این اجماع اجماع مدرکیه، این اجماع اجماع متأخر از عصر معصوم و در کلمات شیخ و من تأخره، نه اجماع قدمایی و معاصر اصحاب ائمه علیهم السلام. این نسبت به دلیل اول. دلیل دوم فرمود و یدل علیه ایضا عموم قوله تعالی و احل الله البیع. این احل الله البیع رو حالا لابد شیخ به عنوان نماد ادله صحت بیع مطرح میکنه، و الا معروف اینه که احل الله البیع در مقام بیان نیست دیگه، اینجوری معروف اینه، میگن این به قرینه احل الله البیع و حرم الربا، این ناظر به مشروعیت بیع فی الجمله است، در مقام بیان تفاصیل نیست. قالوا انما البیع مثل الربا، آیه میگه و احل الله البیع و حرم الربا، معروف اینه. ولی مرحوم شیخ این آیه رو مورد استناد حالا به هر حال اینجا قرار داده. کلام در تقریب استدلال به این آیه است. شیخ برای استدلال به این آیه دو بیان داره. بیان اول که شیخ اینجا اون رو که انه مناسب تر ادعا میکنه اینه که احل الله البیع معنا نداره، چون احل رو به معنای حل تکلیفی معنا میکنه. خوب دقت کنید، سطح مکاسب میخوام اینجا براتون معنا کنم. حل رو مرحوم شیخ به معنای حل تکلیفی و حکم تکلیفی معنا میکنه. خب حل تکلیفی یعنی مباح البیع. خب مباح مثل اینکه احل الله شرب الماء، بیع که من قبیل الاعیان و الاشیاء، حلش معنا نداره. بیع حلاله یعنی چی؟ یعنی انشاء البیع حلاله. فرض اینه که انشاء البیع که لا یحتمل حرمته، که انشاء حرامه. شما اگر بیعتونم باطلم باشه، انشاء بیع باطل مثل بیع غرری که معنی نداره. پس احله یعنی حکم تکلیفی و حلیت تکلیفیه. حلیت تکلیفی یناسب ان یکون متعلقه ماذا؟ فعل مکلف. فعل مکلف در باب بیع چیه؟ تصرفات مترتبه علی البیع. احل الله البیع یعنی احل الله خوردن مترتب علی البیع رو، احل الله پوشیدن مترتب علی البیع رو، افعال مترتب علی البیع، تصرفات مترتبه بعد البیع، تا بشه متعلق حکم تکلیفی. حکم وضعی میتونه موضوع شیء باشه، بگیم این خون شیءٌ عینٌ نجسٌ، اشکال نداره. اما این خون مباحون، یعنی چه مباحون؟ و رضا گفتن در تحریم و اباحه اعیان مردش به چیه؟ فعل مناسب. حرمت الامهات یعنی نکاحهن، حل الماء یعنی شربه. پس بنابراین حل البیع میشه مثل حل الماء. حل الماء لا معنا له الا الفعل المناسب نسبت به ما. اینجا فعل مناسبه، بیع یعنی تصرفات مترتب بعد البیع. اگر این شد، این میشه یک تعبیری دال بر صحت بیع بل استلزام. دلالت حل بیع به معنای حل تصرفات بعد البیع و مترتب علی البیع ملازم است با صحت و نفوذ بیع. اگر میگه بیع حلاله یعنی تصرفای بعد البیع حلاله، یعنی بیع واقع شده صحیحاً که تصرفات بعدش حلاله. این تقریب اوله که شیخ اینو ذکر میکنه. بعد میگه بل قد یقال، احتمال دوم، این که احل الله البیع اصلا به دلالت مطابقی نه به دلالت استلزامی، احل الله البیع نه به حل تصرفات بعد البیع، حل خود بیع، خود بیع حلاله. حلاله یعنی چی؟ مباحه؟ نه، معنا نداره مباحه. حلاله یعنی صحیحه. حل به معنای حکم وضعی نه حکم تکلیفی. حل بیع یعنی صحت البیع. البیع حلالون یعنی صحیحون. بل قد یقال بان الآیه داله عرفا بالمطابقه. اول گفت که اون دلالت قبلی استلزامی بود، حيث انه يدل على حليه جميع التصرفات المترتبه على البيع فيدل على الصحه بالاستلزام. بل قد يقال بان الايه داله عرفا بالمطابقه على صحه البيع لا مجرد الحكم التكليفي که در احتمال قبل بود، ولی شیخ میگه لكنه محل تأمله. شیخ میگه لکنه محل تأمله. همین شیخی که اینجا میگه لکنه محل تأمله در صفحه 40، در صفحه 43 از این تأمل رفعیت کرده، فرموده فالاولا حین اذن التمسک فی المطلب بان المتبادر عرفا من حل البیع صحته شرعا. و هو الصحیح، به نظر ما این حرف درستیه. حل البیع یعنی صحته، نه حکم تکلیفی که مستلزم باشه. و اینی که اشتعرف الکلمات از این که حل رو به حل تکلیفی تفسیر میکنن، به نظر ما این ناتمامه. حل در هر موردی لابد ان یفسر به ما یناسبه. حل اگر متعلق به افعال بشه مناسبش حکم تکلیفیه، اگر حل متعلق به عقود بشه معناش صحته، کما اینکه اگر متعلق به اشیایی بعد الفراغ از اون بشه، افعال بعد از فراغ اون بشه، معناش حکم وضعیه. این که میگن نماز این گونه حلاله، نماز این گونه حلاله یعنی چی؟ یعنی مباحه یا حلاله یعنی صحیحه؟ نماز این گونه حلاله یعنی صحیحه. شاهدی بر اطلاق حل بر صحت داریم؟ بله، در روایت صحیحه معتبره داره که لا تصلی فی ما لا یؤکل لحمه، فالصلات فی روثه و شعره و کل شیء منه جایز نیست. لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فیما احل الله اکله، که در اون صورت صلات حلاله. این در یک مورد، و در چند روایت دیگر آمده الرجل ينتزع من عینیه الماء، قریبه به این مضمون، یستلق الایام، قدیم هم عمل چشم و عمل جراحی آب مروارید بوده زمان ائمه، الرجل ينتزع من عینیه الماء فیستلق الایام، چند روز باید قفا بخوابه، هاکذا یصلی. حضرت فرمود نعم یصلی، ما من، قریبه به این تعبیر، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. صلات مستلقا، این آقا مضطر به صلات مستلقاست. ولی دیگه در معاملات لا بأسوی هم به معنای صحته، ولی غرض اینه که حالا در آیه حل داریم، حل الله البیع، هاکذا یصلی. حضرت می فرماد که مؤمن محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. احله، حل الصلاة یعنی چی؟ صحت الصلاة. و در یک روایت معتبره دیگر داره، المرئه الرجل قریبه به این مضمون، ينتزع من عینیه الماء تمسک له المرأة الشيء فيسجد عليه. خانومش مثل الان که صندلیای جا سجده ای که نبوده، خانومش هست اونجا، تمسک له الشيء فيسجد عليه، خانم مهر رو میگیره اون آقا سجده بکنه. حضرت محمد لا بأس، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه، یعنی صلات با این کیفیت حلالون، حلالون یعنی صحیحون، نه مباحون، الی غیر ذلک. ولی به نظر ما این حرف حرف درستیه که در نهایت هم شیخ اینو فرموده. نه دیگه، صحت اگر شد دیگه به تبع صحت تصرفات بعد دیگه که اون نیازه، معنای اون حکم وضعی صحت به تبع دیگه اوناست دیگه، نه اینکه هر دو شی بخواد باشه. اینم وجه دوم. بعد شیخ فرموده و اما من حسد قلبی علیه در مورد معاتات عرفن فمکابرتون، بعد در صفحه 41 میاد و اما قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم ربما یستدل بر صحت معاتات به حدیث سلطنت. شیخ میفرماد این حدیث سلطنت به درد نمیخوره، اثبات صحت معاتات نمیکنه. چرا؟ چی؟ چون مرحوم شیخ میفرماد حدیث سلطنت، حالا جدای شیخ تشکیک سندی نمی کنه، جدای از وضعیت سند که ما بعید نمی دونیم اعتبار این روایت رو از بابی که از روایات مورد تسالم بوده که در کلمات اهل سنت مطرح شده و در کلمات فقهای امام به صورت امر مسلم فرض شده، در کلماتی مثل ابن ادریس و غیر ابن ادریس، و لذا از این جهت ممکنه در سند دیگه مجالی در تشکیک نباشه. ولیکن شیخ در دلالت اشکال میکنه، میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به انواع سلطنته، نه اینکه ناظر به اسباب اون انواع، ولذا ناظر به تعبیر معلقین به کم نه به کیف. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی حق داره مالک بفروشه، حق داره اجاره بده، حق داره آریه بده، حق داره باش مضاربه، اینا رو حق داره. اما کیفیت بی جایزه برای مالک، به چه کیفیت؟ ولو به معاطات. شیخ میگه اینا ازش در نمیان. انداز مسلطون علی اموالهم ناظر به انواع سلطنت، بیع و غیر بیع. اما کیفیت، اسباب، این بیعی که میخواد واقع بشه که میگه حدیث سلطنت جایزه، به چه صورته؟ به لفظ باشه، بدون لفظ باشه، به ماضی باشه، به غیر ماضی باشه، عربی باشه، ولو فارسی باشه. شیخ میفرماد بر این دلالت نداره. چرا یا شیخ دلالت نداره؟ ایشون میگه بر این که این حدیث ناظره به انواع، نه به کیفیت و اسباب. بعد میفرماد و من اونا یظهر، در صفحه 42 میفرماد بله، و منه یظهر ایضا عدم جواز التمسک به لما سیجیء من شروط الصیغه، که باید ماضی باشه، نمیدونم عربی باشه، کذا باشه. به این حدیث نمیتونید بر عدم اعتبار خصوصیت در صیغه استناد بکنید. این احتمالیه که مرحوم شیخ فرموده، ولیکن انصافا این احتمال شیخ بلا موجبه. در مقابل این احتمال، احتمالی است که مرحوم آخون قدس سره فرموده، که با اون مرحوم آخون قدس سره باز دلالت حدیث رو بر صحت معاطات انکار کرده، و اون اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی الناس مسلطون به تصرفات المشروعه، که انه یک قید متصلی داره، الناس مسلطون نه به هر فعلی، به اون چه مشروعه. شما از جای دیگه وارد برید صحت بیع و صحت اجاره رو اثبات بکنی، بعد اینجا. و لذا فرقش با شیخ اینه که شیخ میگه این دلالت میکنه بر مشروعیت انواع تصرفات. اگر ندونیم مضاربه صحیح اولا شرعا، به الناس مسلطون علی اموالهم بر صحت مضاربه میشه استناد کرد، اما اگر ندونیم مضاربه که مشروعه، به چه کیفیتش مشروعه، ولو معاطاتن او اعم، به حدیث نمیشه استناد کرد. ولی مرحوم آخون میگه نه، حتی اون جایی که اصل مشروعیت مضاربه مشکوکه، نمیتونید به حدیث سلطنت بر مشروعیتش تمسک بکنید، تا چه برسه اون جایی که برای کیفیت. پس این حدیث نداله بر صحت به لحاظ کمه، و نداله بر صحت به لحاظ کیف. اینم حرف مرحوم آخون. ولیکن به نظر ما دلالت این روایت بر مشروعیت معاملات لو تم السند بعید نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی سلطه دارن بر اموالشون، یعنی به تصرفات سلطه دارن. خب سلطه دارن، اگر بگید سلطت ما دارن، این که موجب اجماله، خلاف اطلاقه. اطلاق یقتضی این که مسلطون علی الاطلاق، یکی از تطبیقات اطلاق اینجاست. الناس مسلطون علی امواله لهم انواع السلطه و کیفیات مختلف. هر شیء رو شما سلطه ای رو، کما اینکه اگر شک در مشروعیت اجاره بکنید، الناس مسلطون علی اموالهم، اگر شک در صحت اجاره بالمعاطات هم بکنید، الناس مسلطون علی اموالهم کما اختاره المحقق الاصفهانی و غیره عدت من المحققین، که اصلا گفتن قدر متیقنش کیفیاته. لا بعد ليس في الدليل الناس مسلطون على اموالهم فيما هو مشروع كما ذكره الاخون، هذا تقييد من خارج الدليل.
مش
شلون فرض؟ ليش فرض؟ شلون وين فرض؟ نفس هذا مشرع في أحل الله البيع، فرض أنه سابق بيوع صحيحة
في هذه العمومات بطل المشروعية، ثم جاء دليل وقال الناس سلطوا على أموالهم فيما شرعوا لهم الشرع.
ليش في وشرع؟ أي فرق؟ لحظة،
بعض المصاريف قطعا خارجة مثل أن يتلف الإنسان ماله،
المصداق الذي نعلم بالخروج مخصص، لأنه إلى مخصص،
فبالتالي غير مشروع
في موارد ثبوت التخصيص نرفع اليد عن، أما في غير مورد التخصيص من ندري أن المعاطات إلى المخصص أو لا؟ نحتمل أن المعاطات غير خارجة بالتخصيص، في الموارد الخارجة بالتخصيص من يتمسك بالعموم لأنه إلى مخصص، أما فيما لم يثبت فيه التخصيص ليش؟ الناس مسلطون على أموالهم. مال دیگه دیگه فرض اینه که قبل از آنی که این آقا به معاطات مالشو بفروشه مالش بود یا نه؟
مال خودش.
الناس مسلطون على اموالهم. ولذا شیخ گفت مسلطه بر این که بفروشی، اجاره بدی، این مال رو مزارعه بدی، مساقات بدی. نه آقای من، مسلط بودن همون بایع رو و مسلط بودن مشتری رو به این که ثمن رو به هر گونه‌ای مسلط به معاطات به فروشنده واگذار کنه، به صیغه واگذار کنه، به ودیعه واگذار بکنه. الناس مسلطون على اماله. لیش نفرض انه الرواية الناس مسلط، ربما هر رواية صادره قبل الآية، چون قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على اموالهم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولم يفرض أنه قال هذه المقالة بعد نزول وأحل الله البيع. الناس مسلطون. لو فرض أنه كنا نحن وهر رواية، وفرض أنه قبل صدور الآية ونزول الآية، الناس مسلطون على أموالهم، إيش يفهم من الرواية؟ ليس له مدخلية. فإذن إذا فرض أنه كان متقدم شفعاً منه. الناس مسلطون على أموالهم، يحل لهم التصرفات بما شاءوا من بيع أو إجارة أو صلح وما شاكل. إيني كما عرض كارديم إن احتمال السبوم اختاره المحقق الإصفهاني وجمع من المحققين، إنم نسبة بدليله سوم. شیخ انصاری بعد می‌فرماد و کیف کان، بعد از آن که حدیث سلطنت رو رد کرد، ففی الآیتین مع السیرت کفایتون، یعنی بالآیتین، آیت احل الله البیع و آیتون بعدها ذکرها بقوله و من ما ذکر یظهر وجه الترسخ بقوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراضی. اون آیم به تقریب دلالت آیه حل بی دلالت داره، اینو ذکر میکنه. بعد متعرض برخی از اشکالات میشه که یعتل کلام فیها انشاءالله شنبه. والحمدلله رب العالمین.